عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و بارزی قبولی تئاتر. اظهارات آقای لاوروف گویای این بود که شاید میشه گفت روسا کاسه صبرشون از نوع رفتار طالبان لبریز شده و سر اومده بود. این نوع مواضع و اظهارات یه مقدار بی‌سابقه بود از آقای لاوروف و اون نشون میده که روسا در حال یک نگاه مجدد هستن به سیاست‌های قبلی خودشون در قبال طالبان. طالبان برخلاف اون چی که بعد از روی کار اومدنشون از طرف خصوصا روس‌ها و برخی کشورهای منطقه انتظار می‌رفت دارن عمل می‌کنن. یعنی در واقع تمامی اون انتظارات و مطالبات زمین مونده و حتی اخبار و نشانه‌هایی رو که دریافت کردن و میکنن ناظر بر این هستش که طالبان در واقع دو چهره داره، یک چهره ظاهری و یک چهره باطنی. قرار بر این بوده و همواره هم مواضع بین المللی و از اون کشورهای منطقه تاکید داشتن که طالبان بتواند در شرایط جدید بستر شکل‌گیری یک دولت فراگیر رو به وجود بیاره. این اتفاق نیفتاده و حتی میبینیم گام‌هایی رو دارن برمی‌دارن که مشروعیت و مقبولیت اجتماعی اونها رو بیش از پیش داره زیر سوال می‌بره، از جمله برخورد با جامعه زنان افغانستان و گستره شدید فقر در افغانستان که سازمان بین‌المللی غذا اعلام می‌کنه که 28 میلیون از جمعیت افغانستان نیازمند دریافت کمک غذایی فوری هستند. یعنی از جمعیت اگر 35 میلیون فرض بکنیم که 5 میلیون اینها باید قاعدتاً مهاجر باشن و بیرون از افغانستان، در واقع کلیت افغانستان در شرایط دشوار غیر انسانی به سر می‌بره و خطرناک. بنابراین طالبان امروز عامل نگرانی شده برای کلیه کشورها به ویژه کشورهای منطقه، روسیه و چین. و اخباری هم که میرسه در مورد رشد جریانات تکفیری و تروریستی و انفعالی که طالبان دارن و حتی برخی شاخه‌های درون طالبان رو به عنوان در واقع همکار با این جریانات میبینن، از جمله نیروهای داعشی که در شمال شرق افغانستان به راحتی دارن تردد میکنن و اونجا حضور دارن. اینا همش عامل نگرانی است. در استراتژی جدیدی هم که آقای پوتین اعلام کرد میشه این نگرانی رو دید که روسا دارن تجدید نظر میکنن در اون سیاست گذشته‌ای که در قبال طالبان در پیش گرفته بود، خصوصا نماینده ویژه روسیه، و بنابراین اینها میتواند بخشی از اون عوامل نگرانی در طرف روسیه و کلن وزرای خارجه که در نشست سمرقند شرکت کرده بودن باشه.
جناب آقای زهرمند، شما نگاه غربی ها به خصوص آمریکا رو به طالبان و افغانستان چگونه ارزیابی میکنه؟
برای طالبان نشون داده که این طالبان با گذشته فرق نکرده، اما هوشیارتر و به اصطلاح دیپلمات‌تر شده. یعنی همزمان که با روس و چین سعی میکنه کار بکنه، اعتمادسازی کنه، همزمان داره با طرف‌های غربی کار جدی رو انجام میده. خبری که اعلام شد دایر بر این که طالبان در خلال یک سال اندی گذشته 8 میلیارد دلار کمک دریافت کردن از آمریکایی‌ها. این خیلی مسئله مهمیه. بحثی که حالا اینو شما در کنار به جا گذاشته شدن 8 میلیارد سلاح در افغانستان بعد از فرار آمریکایی‌ها، که حتی گفته میشه تا 80 میلیارد دلار، که اینم زیاد مشخص نیست، اما 8 میلیارد رو هم که بگیریم و رشد جریانات تکفیری، این هم نشون میده که در واقع دارن طالبان در زمین آمریکایی ها بازی میکنن. و من همواره این رو هشدار دادم که امریکایی ها اگرچه در کل شکست خورده بودن در منطقه به افغانستان، اما فرارشون از کابل در یک سال و اندی پیش ناشی از در واقع تغییر راهبرد و تاکتیک بود در قبال منطقه، و این رو الان روس‌ها و کشور منطقه دارن متوجه میشن که آمریکایی‌ها با طالبان دارن پشت پرده سناریو دنبال میکنن که تهدیدی است متوجه ژئوپلیتیک منطقه، و طی ماه‌های آینده در پاکستان و افغانستان قرار هست در واقع بازی جدیدی کلید بخوره. به همین خاطر استراتژی روس‌ها و اون چیزی که آقای پوتین اعلام کرد میتواند بخش مهمیش ناشی از این نگرانی باشد.
نشست کشورهای مشترک المنافع برگزار شد، نشست سمرقند هم برگزار شد. آنچه که در این نشست ها تاکید شد ایجاد حکومت فراگیر بود، رعایت حقوق زنان بود، چیزی که هم کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و کشورهای جان و غربیا هم بر او تاکید میکنن همین هست. طالبان با علم به این که متوجه هستند که عدم رعایت حکومت فراگیر و عدم رعایت حقوق زنان به انزوای سیاسی اونا منجر خواهد شد، چرا حاضر نیستن از موازی کوتاه بیاین؟
ولی من همواره در مصاحبه‌های مختلف به دلیل شناخت نزدیکم از این جریان عنوان کردم و میکنم که طالبان نیامده است که یک سیستم مدل حکومتی مشخص رو در افغانستان پیریزی بکنه. طالبان یک متغیر وابسته است و بیشتر مصرفیه، چون قائم به خودش نیست. همون جریاناتی که طالبان رو شکل دادن، همونها هم دارن این جریان رو مدیریت میکنن. وقتش هم که برسه به راحتی حذف میشن، همونجوری که در گذشته این اتفاق افتاد و طالبان به راحتی از صحنه سیاسی حذف شد. ما یک مؤلفه مهم رو در سیستم طالبان، جریان طالبان میتونیم ببینیم و اون جریانات مختلفی هستن که در این مجموعه دارن با همدیگه کار میکنن. شما شبکه حقانی چه نسبتی داره مثلا با شبکه کویته؟ لذا اینها رو وقتی کنار هم شما میذاری و بعد میبینی هر کدوم اینا به یک جریان بیرونی مرتبط میشن و اون عدم شفافیت و پنهان بودن لایه های تصمیم گیر در این شبکه، بیشتر میگم یک شبکه رو نشون میده که مثل شبکه مافیای مواد مخدر مصرفی هستن. و الا اگر اینها برنامه روشنی می داشتن برای آینده، حتی برای فرض بفرمایید قوم پشتون هم اگه می‌خواستیم در نظر بگیریم، باید خیلی راحت می‌تونستن عنوان بکنن نقطه عزیمتشون رو، برنامه‌هاشون رو، و راحت بین تو صحنه منطقه و بین الملل خودشون رو عرضه بکنن. اینطور نیست و شما می‌بینید هیچ فرقی با یک سال پیش که نکردن. تازه رهبریشون هم الان معلوم نیست که وجود داره یا نداره. ببینید این همون وضعیت گذشته مثل ملا عمر هست که چهرهش فقط دو تا عکس ازش دارن. خب یک چنین مجموعه ای نمیتواند حکومت سازی بکنه و حکومت داری بکنه. اساسا برای حکومت سازی و حکومت داری ساخته نشدن و به همین خاطره که برخی ها نگرانن که پرچم سفید میتونه راحت تبدیل بشه به پرچم سیاه و همین کسانی هم که الان دیده میشن روی آنتن تلویزیون ها راحت میتونن حذف بشن و غیب بشن و منطقه با یک شرایط جدیدی مواجه بشه. به همین خاطره که من عنوان میکنم این جریان یک جریان وابسته است و شما بایستی نقش آمریکایی ها رو بسیار بسیار کلیدی ببینید در موجودیت طالبان در صحنه افغانستان.